تاریخچه برنامه ریزی آموزش عالی در هند چگونه است؟ چه درس هایی از برنامه ریزی آموزش عالی هند برای برنامه ریزی آموزش عالی در ایران می توان گرفت؟ وضعیت علم و فناوری در هند در مقایسه با کشورهای دیگر جهان چگونه است؟
علم نافع،
نگاهی عمیق و مطالبه محور در عرصه علم در ایران با رویکرد تاریخی.
ایران در دو دهه اخیر در تولید علم تحولی چشمگیر داشته و به رتبه‌های برتر دنیا رسیده است.
علم نافع، جریان شناسی روند تولید علم در ایران.
ما الان به لحاظ شیب تولید علم در رتبه نخست دنیا قرار داریم.
پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی ایران بعد از انقلاب اسلامی و مقایسه آن با دوره‌های قبلی.
پس از انقلاب جمعیت دانشجویی 23 برابر و هیئت علمی 28 برابر شده.
منافع را در رادیو گفتگو بشنوید.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو. برنامه علم نافع رو میشنوید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری این برنامه، با شما همراه خواهم بود. با موضوع بررسی علم و فناوری در هندوستان در خدمت جناب دکتر سید هادی مرجعی هستیم. ایشون عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی هستند و در گروه مطالعات تطبیقی آموزش عالی در حدود 10 سال گذشته تمرکزشون روی مسئله علم و فناوری در هند بوده. جناب دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. برای ورود به بحث میخوایم ابتدای یه تاریخچه کلی داشته باشیم به صورت مختصر از وضعیت علم و فناوری در هند و اینکه هند کجا بوده، به کجا رسیده و چه وضعیتی در حال حاضر دنیا داره.
بله، خواهش میکنم. خیلی ممنونم از ابتکار عمل این برنامه که موضوع علم و فناوری و آموزش عالی رو در کشورهای مختلف داره رصد میکنه و قطعا ما در این مرحله که در حال بررسی و تدوین برنامه هفتم توسعه کشور هستیم.
درسته، بله.
این در واقع مرورها و بررسیها خیلی میتونه برای هم عموم مردم و هم برای کارشناسان محترمی که در دستگاه‌های مختلف مشغول بررسیهای مربوط به برنامه هفتم هستند،
بله،
مفید واقع بشه و
انشاءالله
از طریقی از این ابتکار عمل دوستانمون ببرد. برنامه خیلی ممنون هستم.
خب
هند از دوران بسیار کهن مرکز یادگیری بوده.
درسته.
بعد هزاران سال پیش عالمان بزرگ از طریق کتاب‌ها و نوشته‌های مقدس به مردم آموزش می‌دادند. درس‌های مثل فلسفه، مذهب، طب، ادبیات، نمایشنامه و هنر، نجوم، ریاضی، جامعه شناسی تدریس می‌شد. و شاهکارهایی در این زمینه هم خلق شده بود. از مشهورترین اونها میشه به منظومه‌های حماسی مهابارتا یا رامایانا و نیز مجموعه کهن‌ترین نوشته‌های مقدس مذهب هندویی به نام وادا اشاره کرد. خدمت آموزش عالی در هند به قرن ششم قبل از میلاد، یعنی زمان تأسیس دانشگاه تاکشاشیلا برمیگرده. دانشگاه‌های تالاندا، ویکرامسیلا به ترتیب در قرن‌های 4 و 5 میلادی بنیانگذاری شدند. دانشجویانی از کشورهای مختلف نظیر چین، سریلانکا، کره، غیره در اونها به ویژه تو دانشگاه نالاندا تحصیل می‌کردند. اما تو دوران جدید با ورود بریتانیا آموزش به کمک مبلغان مذهبی اروپایی در هند آغاز شد.
درسته.
دانشکده هندو در 1817 در کلکته و مؤسسه الفینستون در 1834 در بمبئی تأسیس شدند. خدمت نظام نوین آموزش عالی هند به حدود 150 سال پیش، یعنی زمانی که برای اولین بار 3 دانشکده در کلکته، مدرس، مدرس و بمبئی در 1857 تحت سلطه انگلیس تأسیس شدن باز میگرده. دانشکده هایی که در آغاز در هند ایجاد شدن وابسته به دانشگاه انگلیسی بودن، اما در 1857 برای اولین بار دانشگاه هایی در هند تأسیس شدن که دانشکده های موجود به اونها وابسته شدن.
درسته.
دیگه از سال 1857 تا 1947 که دوره توسعه و استقلال هند بود، توسعه آموزشی کند بوده و طی 90 سال فقط 18 تا دانشگاه در هند تأسیس شده بود و عرض کنم که دیگه دانشکده های مهندسی پزشکی اندکندک تو دوره های نزدیک به دوره استقلال شکل گرفتن و سیستم نوین مدرک و اعطای مدرک و امتحان گرفتن اینها در این دوره ها کم کم ایجاد شد و رهبران هندی هم متوجه شدن که خب باید از دانشگاه و سیستم آموزش برای توسعه هند و نجات هند در واقع بیشتر استفاده کنن. اینه که بعد از استقلال 1948 رویکرد توسعه برنامه ریزی در هند آغاز شد.
درسته.
در واقع تقریبا همزمان با همون 1327 که در برنامه توسعه در ایران شروع شد و اولین برنامه توسعه نوشته شد و برنامه‌های 5 ساله مبتنی بر کشاورزی، برنامه 5 ساله دومشون مبتنی بر صنعت، برنامه 5 ساله سومشون مبتنی بر کشاورزی، کشت و صنعت متمرکز بود بیشتر و توسعه نظام آموزشی برای مواجهه با چالش های توسعه در هند کم کم مورد توجه قرار گرفت.
درسته.
و به مرور از تعداد دانشگاه هاشون، تعداد دانشجوهاشون، مثلا تو دوران استقلال تو حدود 20 دانشگاه تو هند فعال بود یا حدود 100 هزار دانشجو داشتن، با توجه به اینکه الان حدود 30 میلیون نفر هند دانشجو داره نشون میده که در این بخش توسعه خیلی وسیع در واقع در هند رخ داده.
قطعا. بله. بسیار. حالا از این لحاظ میتونیم ما بگیم در حال حاضر هند از لحاظ علم و تکنولوژی و فناوری در جایگاه مناسبی در دنیا قرار داره و میتونیم اون رو به عنوان یه الگو مثلا قرار بدیم یا خیر؟
خب هند حقیقتش بله الان جزء کشورهای دیگه پیشرفته و توسعه یافته حساب میشه. الان در حال حاضر هند بالای 450 تا دانشگاه معتبر داره، بیش از 5000 کالج و مرکز آموزشی داره، 140 مرکز تحقیقاتی داره. هند الان مقام اول رو در بین کشورهای در حال توسعه داره ولاد توسعه آموزشی و مقام پنجم رو در سطح جهان داره و به رغم تفاوت زیاد بین توان اقتصادی هند و آمریکا، این کشور در نیمه قرن اخیر تونسته علاقات علمی رشدی معادل امریکا داشته باشه.
درسته.
الان سومین قدرت تحقیقاتی جهان حساب میشه و اونطور که عرض کردم مقام اول رو در بین کشورهای در حال توسعه داده و دادهای به دست اومده از جمع شاخصهای استنادها به منابع و مدارک انتشار یافته هند تو منطقه آسیا نشون میده که به رغم این که من در این سهم در تولید علم در آسیا رو به کاهش بوده، اما در هند مثلا 1996 توسعه یا مثلا استنادها از 12% مثلا به حدود 2008 مثلا به بالای مثلا 20% داره میره.
درسته. خب اینجا
یکی از نکات جالبی که تو هند میشه پیدا کرد ارتباط بین علم، رشد علم و فناوری و اقتصاد هند هست. اقتصاد هند الان خب چهارمین اقتصاد بزرگ دنیاست، پیشبینی شده در 2030 به بعد به دومین اقتصاد تبدیل خواهد شد و این شگفتی رو ماها که بالاخره محقق این برنامه ها هستیم در لابلای اسناد برنامه‌ریزی هند داریم در نوع برنامه‌ریزی‌هاشون توسعه علمی و توجه به حوزه آموزش اینا رو می‌بینیم.
درسته. اینجا حالا یه مسئله شاید پیش بیاد با توجه به اینکه حالا کشور هند یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهای دنیا هست، شاید این مسئله کمیت روی مثلا تعداد مقالات، تعداد کتب چاپ شده شاید بر کیفیت اونها اثر بذاره. خیلی جا میبینیم خب آمارهایی به دست میاد، میگن که بیشترین تعداد کتاب چاپ شده به زبان انگلیسی در هند داره چاپ میشه، یا خب تعداد مقالاتشون زیاده. این بحث آیا میشه بگیم که حالا با کمیت زیاده تولیدات مقالات علمی و کتب آیا کیفیت اونها هم بالا هست؟ خب خیلی از جاهایی که مقالاتی که میبینیم، حالا چون ما خودمونم درگیر هستیم تو این زمینه ها، مثلا بعضی نشریات هندی که مقالاتمونو چاپ میکنیم خیلی جا میگن، سریع میگن که هندیه، مثلا خیلی زیاد به قول معروف خودمونی تحویل نمیگیرن. آیا این وضعیتی که ترسیم کردم صحت داره یا نه؟ کیفیت مقالات و کیفیت کتب و بحث علم و فناوری اونجوری که حالا توی افکار عمومی ایران جا افتاده نیست و بالاتر از این سطح هستش؟
والا من این رو بر اساس تجربه زیستم که حدود مثلا یه 10 سالی رو من در هند به اشکال مختلف زندگی کردم و شاهد مثلا 2008 تا 2018 حضور داشتم تو بخش‌های مختلف تمرکز تحقیقاتیش، دانشگاهیش و جامعه هند، من اون رو از یه منظر دیگه‌ای می‌بینم. توسعه در واقع هند تقریبا یه توسعه همه جانبه رو داره در بر میگیره، یعنی از یه طرف توسعه کیفی بله تو هند خیلی داره قوی داره پیش میره، توسعه کمی فضای آموزشی هست بله. یا ورود دانش فنی و سرمایه اقتصادی به داخل کشورشون، من حالا اینو یا راه اندازی مرکز تحقیقات توسعه و خصوصی سازی آموزش عالی و احداث دانشگاه خودگردان، بین المللی سازی آموزش عالی، یعنی اینو باید توی نظام های مختلف هند جستجو کرد. یکی از اینا که خیلی به نظر من مهمه و برای ما تو ایران خیلی میشه ازش درس یاد گرفت، خصوصا برای برنامه هفتم، نظام برنامه ریزی هدایتگرایانه هست در هند. هند تونسته از طریق در واقع ارتقای جایگاه نظام آموزشی در برنامه‌های توسعه چندین دستاورد بزرگ رو به دست بیاره که ما از اونها به عنوان 6 انقلاب در هند داریم یاد میکنیم. درست. یکیش انقلاب سبز هست در هند که میگن گرین ریولوشن، که در زمینه تولید گندم، برنج که کسب مقام اول جهانی رو داره. دومی بلو ریولوشن هست که ما بهش میگیم انقلاب آبی در زمینه تولید محصولات دریایی، که سومی وایت ریولوشن هست، ما بهش میگیم انقلاب سفید که در تولید شیر و لبنیات هست که مقام اول جهانی رو داره. یکیش یلو ریولوشن هست، انقلاب زرد هست در تولید دانه‌های روغنی، و یکی دیگه هم که تو زمینه آیتی که خب هممون میدونیم هند چقدر تو این زمینه با تو دنیا محصول میفروشه، و یکم زمینه دارویی و مسائل پزشکی که الان هم شاهد هستیم تو زمینه واکسیناسیون خیلی پیش قرابولی میکنه. خب ببینید، ما باید این آثار این توسعه علمی رو در یک جاهایی ببینیم که آیا این داره واقعا یک اثر بخشی در زمینه‌های خاصی نشون میده یا نه. من از این از لحاظ من میخوام بگم که ما صرفا به یه استنادها و نمیدونم کیفیت ظاهری یک سری چیزها مثلا مدرک علمی یا اینا نگاه نکنیم. هند به معنی واقعی یک تنیدگی رو بین علم و تکنولوژی و توسعه همه جانبش در امور مختلف رو داره واقعا تجربه میکنه. درسته. و این به نظر من برای ما که تقریبا یه مقدار مشکل داریم در لینک دادن بین توسعه آموزش عالیمون، تعداد دانشجوهامون، توسعه دانشگاهامون با برنامه‌های توسعه‌مون، با وضعیت آبمون، هوامون، خاکمون، نمیدونم مسائل استراتژیک دیگه‌مون، باید اینو واقعا به عنوان درس آموز بهش نگاه کنیم.
درسته، بسیار عالی. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فریقه رادیو گفتگو میتونید دیدگاه های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30135 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت نمایید. با موضوع بررسی وضعیت علم و فناوری در هند در خدمت جناب دکتر سید هادی مرجایی هستیم. جناب دکتر، در رابطه با تاریخچه برنامه ریزی آموزش عالی در هند صحبت کردیم و نتایج رو، حالا میخوایم بیشتر بریم روی نتایج و دستاوردهایی که این برنامه ریزی آموزشی داشته و بعدا هم حالا بپردازیم به این که ببینیم، با توجه به این که فرمودید برنامه هفتم آموزش عالی تو ایران داریم تدوین میکنیم، ببینیم که وضعیت ایران چه هست و چه درسهایی میتونیم از برنامه ریزی آموزشی هند در این زمینه داشته باشیم.
خواهش کنم. خب ببینید، من از اون بحث تنیدگی برنامه های توسعه هند با برنامه آموزش عالی هند صحبت کردم. بله. یه بررسی های اسناد برنامه توسعه هند که برنامه 12 رو اخیرا تموم کردن و در حال آغاز برنامه 13 هستن، با مروری بر برنامه 12 هند ما میبینیم که اینها در اسناد در واقع برنامهشون خیلی مفصل و خیلی جامع و خیلی وسیع‌تر از اونی که ما تو برنامه های توسعه در ایران به اسم کام برنامه و اینها رو داریم پیگیری میکنیم، اینها ورود پیدا کردن و سطح برنامه ریزیشون خیلی قوی تره. مثلا توجه به ارتباطات فرابخشی نظام آموزشی عالی از طریق پیوند بین دانشگاه، صنعت و نهادهای حاکمیت دولت تو برنامه هاشون مشهوده. شما میبینید که برای تمام جزئیات برنامه های بهداشتیشون، مسکنشون، توسعه آب، خاک، اینها یک بخش تحقیقات، آرندی و توجه به نظام علم و تکنولوژی توش هست.
خب ببینید جناب دکتر، ما الان اکثر کارشناسان دیگه‌ای که تو برنامه شرکت کردن خیلی تاکید داشتن رو همین بحث که علم با فناوری و صنعت باید در ایران گره بخوره. همه خب انتقاد داشتن، میگفتن باید انجام بشه، باید انجام بشه. خب راهکارم ازشون میخواستیم. واقعا باید چیکار کرد؟ حالا هند که میفرمایید این کارو کرده و تو سندهای آموزشیش و برنامه‌های توسعه‌اش داره میگه، خب خیلی از کارشناسای ما هم دارن این رو میگن. میگن باید اینجوری بشه. حالا شاید نمیدونم توی برنامه های توسعه ما اومده یا نیومده. واقعا چی کار باید کرد؟
به زنگاهمون همینجا.
درست.
ما توی برنامه های توسعه پنجممون، ششممون، واقعیتش اینه که خیلی اندک و خیلی در حد شاید چند بند خیلی مختصر به بخش های مهمی مثل نوآوری و علم و فناوری و تنیدگی این با سایر برنامه ها اشاره کردیم. اما تو هند از 10 که برای توسعه هند وجود داره، واقعیتش اینه که 4 از این فصل ها شامل توسعه آموزشی عالی، توسعه آموزش فنی حرفه‌ای، نوآوری و علم و تکنولوژی و علم و فناوری، اینا در واقع حدود 40% احکام برنامه توسعه 5 رو به این اختصاص دادن.
بله.
خیلی جزئیات جالبی رو در این برنامه ها شما به طور مستقل، احکام مستقل، راهبردهای مستقل، اهداف، ما توی هم تدوین برنامه هامون و هم توی تنیدگی که در اون اسناد هند وجود داره و هم در این اجرایی کردن این احکام، واقعیتش اینه که خیلی موفق نیستیم. هم والا همکاران ما تو مؤسسه پژوهش برنامه‌ریزی آموزشی روزها هم اخیرا ما کمیته‌ای داریم آسیب شناسی می‌کنیم، ناکامی ها و کامیابی هامون رو در برنامه های توسعه از برنامه اول توسعه بعد انقلاب تا الان. دوستان دائما این تذکر رو میدن که برنامه نویسی و پیاده سازی برنامه توسعه در ایران همچنان ناکامه، همچنان مشکل داره و صراحت کلام در تعیین جایگاه آموزشی‌عالی و تاکید بر ارزش منابع انسانی و در نظام اجتماعی اقتصادی مشخص نیست و این شاید اون چیزیست که ما باید از هند یاد بگیریم و هند تو برنامه‌های توسعه‌اش ابتدا در طراحی برنامه‌اش بسیار دقیق به این موارد توجه میکنه. ترسیم دقیق آماری و رصد وضعیت نظام آموزشی‌عالی در هند در گذشته و حال و سناریوهای کمی و کیفی برای آینده آموزشی‌عالی در این برنامه‌هاشون به طور مشخص وجود داره. ارتباط ارگانیک اهداف و احکام برنامه با اهداف و عملکردهای برنامه‌های قبلیشون و تمامی بخش‌های برنامه وجود داره. وسط وضعیت اشتغال جهانی، عملکرد نظام آموزشی‌عالی هند در نظام جهانی، توجه به تربیت دانش آموخته مازاد و این رو برای کدوم بازار داره تولید میکنه، تو احکام برنامه توسعه هند براش پیشبینی هایی وجود داره. نگاه پویا به تحولات اقتصادی اجتماعی جامعه هند، جامعه بین الملل و تعریف نقش اصولی و آموزشی‌عالی در این تحولات تو برنامه اسنادشون صحبت میشه. توجه به ظرفیت های موجود، توسعه متناسب و توجه به کیفیت آموزشی‌عالی و ارتقای کیفی آموزشی‌عالی با معیارهای بین المللی و تغییر رویکردهای نوین در تحولات آموزشی‌عالی از قبیل تغییر از ورودی محوری به مدرک گرایی به یادگیرنده محوری و اثر بخشی کیفی. خب اینید، اینا چیزهای مهمیه که ما اتفاقا یکی از شاید جایی که مقدار بعد از چندین سال تکاپو، تلاش، نهادهای مختلف میان میرن ولی جامعه همچنان احساس میکنه که در جا داره میزنه و از یه موهبت علم، تکنولوژی، آموزش عالی به اون صورت برخوردار نیست، برمیگرده به نوع جایگاهی که ما برای علم و تکنولوژی و آموزش عالی و اکوسیستم نوآوری در برنامه های توسعه‌مون پیشبینی میکنیم و این رو واقعیتش اینه که ما حداقل انتظارمون اینه در دولت جدید در موضوع برنامه هفتم این تفکر سیستمی به طور جد پیگیری بشه و برگردیم به برنامه محوری. کشوری که برنامه رو خوب بنویسه، جدی بنویسه و جدی اجرا کنه، خب واقعیتش اینه که با اون همه فقر و مشکلاتی که تو هند میبینیم ولی شما یه چندین سال اونا رشد 8%شون رو حفظ کردن، سرمایه گذاری در هند به جد به عنوان هدف اساسی داره پیگیری میشه و داره به یه قطب اقتصاد بزرگ داره تبدیل میشه. تجربه زیستم خود بنده در هند هم نشون میداد که فارغ التحصیلای هندی خیلی اونجا مشکل اشتغال ندارن، به رغم اینکه ما از بیرون نگاه میکنیم فکر میکنیم با هند 30 سال قبل طرفیم، اصلا هند جدید هند دنیای دیگه است و یک حرکت در جوشش درونزایی رو شما در درون هند ملاحظه میکنید.
درسته، بسیار عالی. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه‌های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30135 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت نمایید. با موضوع بررسی وضعیت علم و فناوری در هند در خدمت جناب دکتر مرجایی هستیم. آقای دکتر، حالا یه سری شاخص هایی داره علم و فناوری تو هند، حالا اختراعات زیادی داشته از گذشته تا به حال. الان یه چیز خاصی که شما اشاره کردید بهش بحث آیتی هست در هند که خیلی پیشرفت کرده، برنامه فضایی هند هست، سازمان پژوهش های فضایی هستش، حالا دانشمندان هندی تونستن تو این زمینه خیلی پیشرفت کنن، شرکت های فناوری هست، فناوری هسته‌ایشون خب پیشرفته هست. تو این زمینه چی شده که هند میتونیم بگیم سرآمد شده تو این زمینه ها؟ یه مقدار این حوزه ها رو هم اگه بتونیم باز کنیم ببینیم که
من دوست دارم همچنان از زبان برنامه‌ریزی در هند صحبت کنم.
درسته، بله.
به احکام برنامه و سیاست های علم و تکنولوژی هند که نگاه میکنیم تو این برنامه 12 تقریبا امینایی که شما فرمودید، ببینید اینا رو تو برنامه هاشون اینا گنجوندن. مثلا زمین های خاص برنامه شون تو این برنامه 12 تو بخش علم و تکنولوژی تقویت بنیان دانش بوده، یکیش ارتباط متقابل علم و فناوری، توسعه منابع انسانی و دانشگاه بوده، انطباق علم و فناوری با نیازهای توسعه ایشون بوده و اجرای مأموریت‌های ملی با کمک مراکز تحقیقات علمی و دانشگاهیشون در زمینه‌های بخش کشاورزی. اینایی رو که من عرض می‌کنم، یک کتابی رو اخیراً بنده در حال چاپش هستم به نام همین در واقع آموزشیالی هند و برنامه‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها. تمامی این موارد رو من در این کتاب تقریبا مرور کردم و جزء به جزء نشون دادیم که در لابلای برنامه‌های هند چطوری داره این جزئیات در واقع پیگیری میشه و هند چطوری داره راجع به اینا صحبت میکنه. ببینید در برنامه توسعه هند در ارتباط با مراکز تحقیقاتی راجع به بخش کشاورزی صحبت میشه، راجع به بخش آب داره صحبت میشه، راجع به بخش انرژی داره صحبت میشه، راجع به بخش محیط زیست داره صحبت میشه، راجع به بخش سلامت داره صحبت میشه، راجع به طرح‌های علوم برتر های تک داره صحبت میشه،
بله.
و راجع به بخش بیوتکنولوژی داره صحبت میشه، راجع به بخش علوم زمین شناختی داره صحبت میشه. اهداف و برنامه‌های سازمان پژوهش علمی صنعتی در هند یه برنامه مفصل اونجا سکشن داره تو برنامه به خودش. سازمان فضا اونجا یک سکشن مفصلی داره که علم و تکنولوژی در اون بخش کارها قرار بکنه و سازمان انرژی اتمی که شما هم اشاره کردید. خب ببینید، شما وقتی همه اون آمال و آرزوها و تأکیداتتون رو میارید در برنامه‌های توسعه‌تون می‌گنجونید و راجع به اونها صحبت می‌کنی و راجع به اونها قرار می‌ذاری سرمایه‌گذاری کنی، خب به هر حال و اون رو خوب ارزیابی می‌کنی، رصد می‌کنی، پیاده‌سازی می‌کنی، برنامه محور عمل می‌کنی، خب شما هم 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 15 سال دیگه میتونید به یک دستاوردهای پیشبینی شده آروم برسید. ما مشکلمون اینه که اصلا توی نظام طراحی برنامه‌های 5 ساله توسعه کشورمون و نحوه اجرای کردن اون و انضباط سیستمی دستگاه‌هامون برای پیاده سازی اون و حصول نتیجه به اون اصلا جدی نیستیم. و الان شما بیایید برنامه 4 رو ارزیابی کنید، بین در واقع دولت قبل و دولت بعد اختلاف بود که این برنامه نوشته می‌شده یا نمی‌شد. برنامه 5 رو بیایید الان ارزیابی کنیم، آسیب شناسی کنیم، احکام کم، پراکنده، یک سری فقط ربط و فتح امور عادی و جریان‌های خیلی ساده مقرراتی، نه یک برنامه توسعه برای آینده ایران. و این نگرانی در برنامه 6 هم به همین ترتیب ادامه پیدا کرد و این نگرانی الان داره برای برنامه 7 هم از طریق همین برنامه‌ای که شما می‌ذارید و صحبت‌های کارشناسا میتونن بکنن، داره گوشزد میشه که منابع این کشور باید در برنامه ها به درستی تدوین و طراحی بشه و سناریوهای پیشرفت هر کشوری ابتدا رو این برنامه ها در واقع گنجانده میشه. ما نگرانیمون اینه که اصلا نظام برنامه‌ریزی در ایران برای بهتر کردن اوضاع ایران برای آینده سالیان سال همینطور جدی گرفته نشه.
درسته.
این میتونه فاصله شکاف توسعه در آسیا بین کشورها رو بیشتر کنه. و هندم واقعیتش اینه که من به عنوان کارشناس این عرض میکنم، با نگاهی که به 12 برنامه توسعه هند داشتیم و ارزیابی‌های کردیم، موفقیتی اگر برای هند ما میتونیم در واقع در نظر بگیریم به خاطر انضباط برنامه‌ش.
درسته.